در یکی از برنامه‌های پیش گفتم که زبان‌ها و گویش‌های محلی بخش‌های گوناگون سرزمین ایران بزرگ دارای واژه‌های ناشناخته بسیار کهن ایرانی‌اند. واژه‌هایی که در زبان پارسی رسمی یا ادبی یا کلاسیک به کار نرفتند. مقصودم از ایران بزرگ ایران تاریخی است که افزون بر کشور کنونی ایران از سوی خاور تا آسیای میانه می رود و کشورهای تازه به پا خواسته چون افغانستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان را در بر می گیرد. ایران بزرگ همچنین از سوی باختر و شمال باختری تا بخشهایی از ترکیه کنونی، ناحیه اران و قفقاز گسترش می یابد. امروز می خواهم نخست درباره نمونه دیگری از این گونه واژه‌های کهن سخن بگویم. واژه سیل یا سی یا سل به معنای نگاه کردن، سیل کردن، نگاه کردن. اینکه در طول سده ها این گونه واژه ها را عامیانه پنداشتند و در شعر و نثر به کار نبردند، در اوضاعی روی داده که زبان پارسی زیر فشار عربی گرایان بوده. در گذشته به تفصیل گفتم که چگونه کاتبان و آخوندها واژه‌های پارسی را بیرون می‌راندند و واژه‌های عربی جایگزین آنها می‌کردند. حتی واژه‌های عربی آشنا را برمی‌داشتند و واژه‌های عربی قلمبه سلمبه‌تری را جای آنها می‌نهادند. این کار در ضمن دشمنی با زبان پارسی فخر فروشی هم بود. خار شماردن زبان مردم عادی مکتب نرفته بود. مردمی که در طول سده ها واژه های اصیل ایرانی را از گزند و آسیب عربی و سرسپردگان عربی حفظ کردند و گنجینه گرانبهایی از واژگان را به ما رساندند. واژه سیل به معنای نگاه در پهنه گسترده ای از سرزمین ایران بزرگ به کار می رود، ولی تا آنجا که من می دانم در ادبیات کلاسیک فارسی دیده نشده است. در ملایری سیل، در همدانی سیل، در لوری، لکی، کردی، کرمانشاهی، کرمانی، آبادی فارس سیل، در گویش قدیمی ناحیه تهران بسه به معنای نگاه کن، در ناحیه کاشان یعنی ابیانه، نطنز، چیمه سیل، در افغانستان سیل، در یکی از ترانه های محلی افغانستان به نام ملا محمد جان به کار رفته. بیا که بریم به مزار ملا محمد جان، سیل گل لاله‌زار، وابا دلبر جان. من از 10-12 سالگی کنجکاو این واژه شدم. به یاد دارم از یکی از آشنایان خانواده که ادبیات فارسی خوانده بود پرسیدم سیل کردن با سیل سیلاب چه رابطه‌ای دارد؟ به فکر فرو رفت چنان که گویی نخستین بار بود که با چنین پرسشی روبرو می شد. پاسخ داد سیل کردن به معنای نگاه کردن باید همان سیر کردن باشد. با آنکه آن موقع من نمی دانستم که سیر عربی است و سیل ایرانی، گفتم ولی سیر کردن به معنای گشت و سیاحت است، با سیل کردن فرق دارد. این خاطره در ذهن به این نکته اشاره می کند که در گذشته به سبب ناآگاهی از ریشه واژه های ایرانی خواسته یا ناخواسته برایشان ریشه عربی می تراشیدن. یک نمونه دیگر واژه عشق است که در گذشته دربارش به گستردگی سخن گفتم. اما ریشه واژه سیل یا سل یا سی، برای پی بردن به ریشه این واژه باید سراغ آن را در زبانهای کهن ایرانی گرفت. در ختنی که یکی از زبانهای ایرانی سکایی است داریم سی یا سی یا صد به معنای به نظر آمدن، پدیدار شدن. در سغدی سی و سی به چشم آمدن، ظاهر شدن. در پارسی باستان صد در نگاه آمدن. در اوستایی ستاگان سند بوده به معنای پدیدار شدن، به نظر آمدن. سند دارای یک فونم میانی ان است، نون ان، ولی در صرف فعل ها ان می افتد و به صد تبدیل می شود. برای نمونه صدیتی به معنای پدیدار می شود. واژه پسند، پسندیدن در فارسی هم از همین ریشه سند می آید. پیان پیشوند است، در اصل پتی بوده. پتی سند به معنای در نگاه آمدن، یعنی به چشم خوب آمدن. پس بخش پایانی واژه سی یا سی به معنای نگاه در اصل اد بوده که به ای یا ای تبدیل شده و به صورت سی یا سی در آمده. در برخی زبان‌های ایرانی یک ال لام ال هم به آن افزوده شده، سی. چون این فرگشتی را در موردهای دیگر می‌بینیم. واژه می به معنای باد شراب در اصل مذو بوده. فونم یا صدای پایانی آن به ال تبدیل شده و در نتیجه به صورت مل در آمده. نمونه دیگر واژه نی است، گیاهی که ساقه‌اش توخالی است. در اصل ند بوده، در پشتو به نل و نول ترادیسیده. در یک جمله واژه سیل در سیل کردن از پور و ایرانی سند و سد ریشه گرفته، به معنای پدیدار شدن، به نظر رسیدن. در ضمن ریشه آن نه به سیر عربی ربط دارد و نه به سی در انگلیسی به معنای دیدن. سیل نمونه ای از واژه های پارسی یا ایرانی است که با اینکه هزاران سال فرهنگ و پیشینه و اندیشه به همراه دارند، به اصطلاح عامیانه شمارده می شدند. حال که ریشه واژه سیل را شناختیم، به ریشه یکی دو واژه دیگر هم که معنای نگاه دارند نگاهی بیاندازیم. نخست خود واژه نگاه. نگاه در ادبیات پارسی هزاران نمونه کاربرد دارد. از آن میان چکامه معروف غلام علی رعدی آذرخشی که برای برادر لال خود سروده. رعدی آذرخشی در سال 1288 در تبریز زاده شد و در سال 1378 در تهران درگذشت. شعر نگاه او با اینکه قصیده است، از حیث مضمون و بیان شاعرانه نوآوری های زیبا بسیار دارد. شعر بلندی است. تنها چند بیتان را میخوانم. من ندانم به نگاه تو چه رازیست نهان، که من آن راز توان دیدن و گفتن نتوان. که شنیده است نهانی که در آید در چشم، یا که دیده است پدیدی که نیاید به زبان. یک جهان راز در آمیخته داری به نگاه، در دو چشم تو فرو خفته مگر راز جهان. چند بیت پایین‌تر، چه جهانی است جهان نگه، آنجا که بود از بد و نیک جهان، هر چه بجویند نشان. باز هم پایین‌تر، من برانم که یکی روز رسد در گیتی، که پراکنده شود کاخ سخن را بنیان. به نگاهی همه گویند به هم راز درون، و در آن روز رسد روز سخن را پایان. به نگه نامه نویسند و بخوانند سرود، هم بخندند و بگریند و برآرند فغان. جالب است که این قصیده 41 بیتی که در حدود 650 واژه دارد سراسر پارسی است. تنها یک واژه عربی در آن دیده می شود. به احتمال بسیار جهانی که در آن بتوان با نگاه با هم سخن گفت و با نگاه آواز خواند، برای چامسورا تخیل صرفاً شاعرانه بوده. شاعر نمی‌دانسته که چند دهه پس از او این رویا به نحوی جامعه واقعیت می‌پوشد. شاید شنیده باشید که بر اثر پیشرفت‌های بزرگ تکنولوژی، به ویژه در ازدائیک یا انفورماتیک، همکنون انسان می‌تواند با نگاه سخن گوید، کتاب بنویسد یا حتی موسیقی بیافریند. بیماری‌هایی هستند بی درمان و کشنده که نورون‌های عصب‌ها را نابود می‌کنند و فلج کامل ماهیچه‌ها را سبب می‌شوند. در نتیجه بیمار توانایی سخن گفتن را از دست می‌دهد و در مرحله‌های پایانی حتی نمی‌تواند پلک‌های خود را حرکت دهد. گیلم گلر آهنگساز و خواننده رپ فرانسوی که به چنین بیماری دچار شده میتواند با نگاهش یعنی حرکت چشمانش اندیشه هایش را به رایانگری انتقال دهد و بنویسد. رایانگر یا کامپیوتری که بر فراز تخت او نصب شده دارای آشکارگر یا دتکتوری است که با موجهای فروسرخ کار میکند و میتواند حرکت چشمهای او را به سوی حرفهای الفبای تابلوی الکترونیک که روبروی اوست دنبال کند. به سخنی دیگر او میتواند با بکار بردن نرم افزاری از دایک انفورماتیک با نگاه خود تایپ کند. سپس رایانگر نوشته های او را به صدا میترادیسد، تبدیل میکند. او حتی توانسته با نگاهش آهنگ بسازد و تا کنون چند دیسک پدید آورده. نگاه در پهلوی و پارسی همچنین به معنای توجه مواظبت است. نگاه داشتن یعنی مواظبت کردن، حفظ کردن. حال می‌رسیم به ریشه واژه نگاه. نگاه از پارسی میانه نیکه می‌آید. از پوروا ایرانی، پوروا ایرانی زبان مادر زبان‌های ایرانی است. از پوروا ایرانی نیکه است. از پیشوند نه به معنای پایین فرو به که در گذشته دربارهش سخن گفتم و در واژه‌هایی چون نوشتن، نهادن، نگریستن، نکوهیدن، نگاشتن، نفرین، نهنگ که نهنگ میگویند و ده‌ها واژه دیگر دیده می‌شود و ستاک کس به معنای نگاه کردن پدیدار شدن. واژه دیگری داریم در پارسی که از همین ریشه پوروا ایرانی کس می‌آید و آن آگاه است که در اصل از پیشوند آ و کس ساخته شده. در اوستایی آ کس به معنای نگاه کردن، آگاه شدن. واژه دیگری در پارسی که معنای نگاه دارد نگر است. مصدر رام آن نگریدن و مصدر سترگ آن نگریستن است. ریشه پوروا ایرانیان نکر است، از همان پیشوند نه و ستاک فعلی کر به معنای نگریستن، نگاه کردن. در اوستایی این ستاک کر به معنای به یاد آوردن، به خاطر سپردن است. همتای سانسکریت آن کل است، به معنای نگریستن، ملاحظه کردن. ستاک ایرانی کر در پارسی به چند صورت در آمده. گر در همین نگر، نگریستن. گار در انگاردن که در اصل انگاردن بوده از همکر با پیشوند هم سپس هنکر سپس انکر. دیسه سترگ آن انگاشتن یا انگاشتن است. ستاک کر همچنین در پارسی به دیسه گال دیده می شود در سگال یا سگال به معنای اندیشه نیت که با پیشوند سه یا سو یا اوس ساخته شده. فردوسی: ستم باد بر جان او ماه و سال، کجا بر تن تو شود بد سگال. مستران سگالیدن است. فرخی سیستانی: در سگالیدن آن باشی دایم که کنی کار ویران شده خلق جهان آبادان. اسم مستران سگالش است. ابو شکور بلخی: سگالش به باید به هر کار جست، سخن بی سگالش نیاید درست. وقت ما به پایان رسید. در پارسی و دیگر زبانهای ایرانی واژه‌های فراوان دیگری داریم برای نگاه. آنها را می‌گذاریم برای فرصت‌های دیگر.
وقتی که من در دانشکده حقوق تحصیل می‌کردم، چهار تا استاد داشتیم که این استادها بیشتر جامعه روحانیت داشتن و در درسی که میدادن مربوط به مبانی اسلام بود. آقای مشکات بود، آیت الله مشکات، آقای محمد سنگلجی بود، آقای محمود شهابی بود و امام جمعه. دو تا از اینها آقای امام جمعه تهران که حقوق مدنی درس میداد و آقای سنگرجی کلاساش بسیار طرفدار داشت. من اون موقع در کلاسمون یادم هستش که ما 60 نفر دانشجو بودیم، ولی ساعاتی که اینها درس میدادن تعداد کسانی که در سالن حضور داشتن به بیش از 100 نفر تجاوز میکرد که از کلاس های دیگر هم می اومدن و در درس ها شرکت می کردن. البته هم آقای مشکات هم آقای شهابی هر دوتا آدم های بسیار باسوادی بودن، در این تردیدی نیست، ولی نحوه تدریس آقای سنگلجی و آقای امام جمعه در حالی بود که و نوعی بود که دانشجوها رو جذب می کرد و که بیان و در کلاس ها شرکت کنند. دلیل علاقه شدید دانشجویان به امام جمعه تهران احاطه بسیار عمیق او بود در حقوق مدنی و اینکه هر بار که درس میداد مطالب واقعا تازه‌ای میگفت که در کتابش دیده نمیشد. ولی نحوه جلب دانشجو در مورد آقای محمد سنگلجی به کلی متفاوت بود. نحوه تدریس او عبارت از این بود که درس خودش رو با انواع شوخی ها در هم می آویخت. خیلی دلم می خواست که بعضی از شوخی های آقای سنگلجی رو میتونستم تعریف کنم، ولی متاسفانه نوعیست این شوخی ها که قابل تعریف کردن اون هم در یک برنامه تلویزیونی نیست. و توصیه من به تمام کسانی که علاقمند هستن به نحوه تدریس آقای سنگرجی پی ببرن این استش که یکی از دانشجویان اون دوره رو پیدا بکنن و ازش بخوان که شوخی های بسیار جالبی که ایشون ضمن درس ها میکرد با شاگردهاش اون رو براشون تعریف بکنه. من که جرأتش رو ندارم. آقای محمد سنگرجی برادر کوچکتر آقای شریعت سنگرجی بود که یکی از روحانیون به نام دوران رضا شاه بود و خوشبختانه با روش ترقی خواهانه رضا شاه موافق بود و یک احترام متقابل بین او و رضا شاه وجود داشت. کتاب های آقای شریعت سنگلجی که برادر بزرگ آقای سنگلجی استاد دانشکده حقوق بود بسیار ساده نوشته شده و بسیار شجاعانه. در مورد بسیاری از مطالبی که جزء باورهای بسیار متقن تمام مسلمین یا در ایران در آمده است او با اونها مخالفت میکنه با دلایل علمی. آقای سنگلجی برادر کوچیک که همراه آقای شریعت سنگلجی برادر بزرگتر به نجف رفته بود و در اونجا تحصیل کرده بود و بعد برگشته بود ایران، تا حد زیادی همون تازه جویی ها و سنت شکنی های برادر خودش رو داشت. به علاوه اینکه آدم فاضلی هم بود و جزو کسانی بود که به عنوان یکی از اساتید به نام دانشکده حقوق به شمار می رفت. سعی می کنم یکی دو تا از شوخی هایشون رو که قابل تعریف کردن هست براتون تعریف کنم. آقای سنگلجی معمولا در امتحانات پنج نفر پنج نفر صدا میکرد و جلوی خودش مینشوند و سوال میکرد و مرتب وقتی که اولی نمیدونست از دومی میپرسید تا اینکه جواب سوال خودش رو بگیره و بعد اگر هم که جواب نمیگرفت یک اصطلاح بسیار تندی داشت که من تکرارش نمی کنم و اون رو به کار میبرد در مورد همه بچه ها. در امتحانات سال سوم دانشکده حقوق بود که من همراه چهار نفر دیگر که یکیشون یک سرهنگ بود رفتیم به جلسه امتحان. در جلسه امتحان تا رسیدیم این آقای سرهنگ نفر اول نشست و من نفر آخر تصادفی، و آقای سنگلجی برگشت به سرهنگ گفتش که آجدان از تو شروع میکنم. این سرهنگ یه خورده خودش رو جمع کرد گفتش که حضرت آیت الله، حضرت استاد، بنده نمیخوام جسارت کنم ولی بالاخره من زحمت کشیدم تا این ستادون قبر گرفته و روشونم چسبوندم که شما اصلا ندیده میگیرید و منو آجدان صدا میکنید که لقبی است که مردم به یک سرباز عادی میدن. گفتش که شما ارتشی ها و شما کلاهی ها مکله ها عادت دارید که تمام آخوندار رو یک جا میگید آخوند، در حالی که از بی سوادترین طلبه وجود دارد تا با سوادترین آیت الله و همه اینها رو یک جور نمیشه با یک چوب راند، با البته اصطلاحی که خودش به کار برد، من نمیخوام این ادب بی ادبی رو در حق اون انجام بدم، و بنابراین منم همه شما اونیفورم پوش ها رو یک جا آجدان صدا میزنم. گفت حالا هر جور که میلتون است استاد و فلان. و بعد سوال رو کرد ازش، یادم ازش که امتحان عقود و ایقاعات بود، یعنی در مبحث قضاوت دو نوع ما توافق داریم که یکیش عقوده که دو طرف باید راضی باشن مثل هر نوع معاملهی، و یکیش ایقاع هستش که فقط موافقت یک طرف کافی هست مثل طلاق و نظایر اینا. این سوالی که کرده بود از این بود و او یه خورده منومن کرد و خلاصه معلوم شد که جواب رو بلد نیست. سوال دوم رو هم که کردن بازم بلد نبود. بعد ولی خب سرهنگ شروع کرد به التماس کردن که آقا ما بالاخره زحمت بکشیم و فلا این حرفا. یه اصطلاح خیلی جالبی به کار برد، گفتش که شما آجدان ها که عقود و ایقاعات سرتون نمیشه، هر جا که باشید زور میگید به همه مردم، بنابراین اصلا به دردت هم نمیخورد که تو عقود و ایقاعات رو یاد بگیری، برو 20 تومن بده به این فرهاد که دم در ایستاده، نمره 7 بهت میدم. این سرهنگ بلند شد و رفت 20 تومن به اون آقای فرهاد داد و آقای سنگلاجی به نمره 7 بهش داد. تازه این آقای فرهاد خودشم آدم یکی از شخصیت های به نام دانشکده حقوق بود و یکی از مستخدمین اونجا، بسیار آدم چارشانه بود و کار خیلی بامزه‌ای که میکردیم بود که اون دوره که من البته در دانشکده حقوق بودم دوره بود که شلوغی ها و این حرف ها زیاد میشد و دانشجویان اغلب تظاهرات میکردن. این آقای فرهاد کارشی بود که می اومد تو این تظاهرات نگاه میکرد تا بفهمد که اون سر دمدار این تظاهرات کیه، و بعد خیلی آروم میگفت خیلی معذرت میخوام، خیلی معذرت میخوام، خیلی معذرت میخوام. بعد میرفت از پشت این آقا رو بغل میکرد، با خودش میبرد 50 قدم اونورتر میذاشت، میگفت همینجا بیست. و به همین دلیل بسیار آدم مشهوری بود و بچه هم خیلی هم دوستش داشتن و این پول رو به ایشون رسوند. و یک مورد دیگرش مربوط به خود من است. من در کلاس پنجم دبیرستان شاگرد اول شده بودم و اون دوره تمام دانشجویان دانشکده حقوق بایستی 90 تومن شهریه یک سال می پرداختن، ولی اونهایی که شاگرد اول شده بودن در یک امتحان نهایی معاف بودن از این مورد. ولی این به کار این بود که دانشکده گواهی اداره فرهنگ را هم حتی قبول نداشت بابت اینکه آدم روشن فکر شده، و بایستی حتما یکی از استادان تایید میکرد این موضوع رو. من خب فکر کردم که پلوکی برم اونجا مشورت میکردیم، سال اول از دانشکده هم بود و همه رو ما نمیشناختیم. گفتم که آقای سنگلجی به درد این کار بخوره، چون عادت دارد که معمولا با دانشجویان همراهی میکنه. من رفتم در خونهشون در زدم و آقای سنگیاجو خودش اومد را به در و گفت ها چیه؟ گفتم ولی من دانشجوی دانشکده حقوق هستم و در من کلاس اونم در کلاس پنجم شاگرد اول شدم، الان بایستی این ورقه گواهی شاگرد اولی من روی استاد تایید بکنه و من معتقد هستم که اگر لطف بفرمایید شما خیلی محبت خواهید کرد. با من یه خونه نگاهی کرد، آخه پسر جون من که تو اصلا نمیشستم. گفتم خب به هر حال این گواهی هست، شما میتونید بنویسید، منطقه قبول نمی کنه. یه خونه با من نگاه کرد گفتش آره تو قیافت خریت شاگرد اولی هست و بنابراین امضا بکنم و گرفت و امضا کرد و داد و هم رفتیم 90 تومان شهریه رو که داده بودیم پس گرفتیم. آدم هایی در این حد که استادان قدیم دانشگاه ایران بودن الان دیگه تقریبا وجود ندارن و این آدم ها دیگه نیستن. من آخرین باری که یادم میاد آقای سنگیرجی دیدم بعد از انقلاب بود و من تازه از زندان آزاد شده بودم، تو خیابون زعفرانیه داشتم میرفتم، ایشون رو دیدم و سلام کردم. ایستاد گفت پسر جان چرا به من سلام کردی؟ گفتم اختیار دارید، من شاگرد شما بودم. گفت کجا؟ گفتم تو دانشگاه. گفت کی؟ گفتم سال 32 و 33. گفت من که آدم نمیاد، ولی خب علیک السلام. رفت و سم جدا شدیم و این آخرین باری بود که من آقای سنگرجی رو دیدم و چند ماه بعد ایشون درگذشت، در حالی که این افتخار رو با خودش برد که با اون دانش اسلامی و حقوقی و قضایی که داشت به هیچ وجه حاضر نشد با این انقلابیون که کابوس ایران رو به وجود آوردن همکاری کنه. خداوند اگر گناهی دارد آقای سنگیرجی ببخشد و در ملکوت خدا بر قدر و موقعیتش بیفزاید.
این روزها مصادف است با 202 سال امضای مقابل نامه فونتنبلو و عزل ناپلئون بناپارت از فرمانروایی فرانسه. فونتنبلو شهری است نزدیک پاریس محصور بین دو رودخانه سن و مارن، اما ناپلئون احتیاج به معرفی ندارد. کمتر شخصیت تاریخی است که از شهرت ناپلئون برخوردار باشد. در فرانسه تعداد کتاب‌هایی که درباره ناپلئون و سرگذشت او نوشته و منتشر شده بیش از هر کتاب دیگری است. مقبره ناپلئون در انوالید پاریس هم یکی از پربیننده ترین مراکز توریستی به شمار می رود. مقابل نامه فونتنبلو پیمانی بود که پس از شکست ناپلئون در جنگ لایپزیگ بین فرانسه و کشورهای مؤتلف مرکب از انگلستان، آلمان، روسیه و اتریش به امضا رسید و به موجب آن امپراتور فرانسه مجبور به کنارگیری و اقامت در جزیره الب شد. شباهت عجیبی وجود دارد بین سرنوشت ناپلئون و رضا شاه در آغاز و پایان زندگی و صعود و سقوط آن دو. هر دو در آغاز کار یک سپاهی ساده بودند. رضا خان یک افسر قزاق بود و ناپلئون یک افسر توپخانه. رضا خان در کودتای 1299 فرماندهی قوای قزاق رو در تسخیر تهران بر عهده داشت و در کابینه سید ضیاءالدین با لقب سردار سپه عهده‌دار فرماندهی کل قشون و وزیر جنگ و پس از آن رئیس الوزراء و سرانجام شاه ایران شد. ناپلئون نیز ابتدا افسر توپخانه بود، یک افسر کوتاه قد اهل جزیره کورس که در جریان انقلاب فرانسه و برقراری حکومت جمهوری توانایی خود را در مأموریت‌های مختلف از جمله نبرد فرانسه و اتریش به ثبوت رسانید. دیری نگذشت که به عنوان بزرگترین سردار ارتش شناخته شد. پس از آن که دیرکتوری یا حکومت موقت فرو ریخت، به عنوان کنسول اول در مقام صدارت قرار گرفت. از 1799 تا 1814 یگان فرمانروای فرانسه بود و در این مدت دست به اصلاحات اساسی زد. شهرت و اعتبارش از این بابت در داخل فرانسه افزایش یافت و موفقیتش در جنگ‌های خارجی راه را تا رسیدن به مقام امپراتوری به رویش گشود. از آن زمان هوس کشورگشایی به سرش زد. در لشکرکشی‌های به کشورهای مختلف قلمرو فرمانروایی خود را از هر طرف گسترش داد تا سرانجام پس از ناکامی در جنگ در لشکرکشی به روسیه و سرانجام با شکست لایپزیگ، کشورهای مؤتلفه او را به امضای معاهده نامه فونتنبلو و اقامت در جزیره الب وادار کردند. البته عزل و تبعید ناپلئون در این مرحله تا حدی محترمانه انجام گرفت. به وی اجازه داده شد با حفظ لقب امپراتور در الب آزادانه زندگی کند. ناپلئون که نمیخواست ننگ شکست و عزل و تبعید رو تحمل کند، سال بعد مخفیانه از الب گریخت و لشکری گرد آورد و به سوی پاریس تاخت و از نو بر مسند فرمانروایی نشست. اما این بار دوران حکومتش 100 روز بیشتر طول نکشید. پس از آن جنگ واترلو به حکومت 100 روزه او پایان داد و این بار فاتحان او را به عنوان اسیر جنگی روانه سنت هلن کردند، جزیره در سواحل آفریقای جنوبی از مستملکات انگلستان که همانجا در سال 1821 به بیماری سرطان درگذشت. سنت هلن فاصله چندانی با جوانسبورگ، تبعیدگاه رضا شاه و آخرین اقامتگاهش در پایان زندگی ندارد. رضا شاه در سال 1305 شمسی به سلطنت رسید و در سال 1320 به دنبال ورود نیروهای روس و انگلیس به داخل خاک ایران ناچار به استعفا و تن دادن به تبعید شد. رضا شاه پس از آن که به دنبال مذاکرات دولت فروغی با با روسیه و انگلستان به نفع پسرش از سلطنت استعفا کرد و تهران را ترک گفت، تصمیم به خروج از کشور نداشت و تصور می‌کرد خواهد توانست در یکی از شهرها یا بنادر جنوب اقامت کند. در کرمان وقتی اطلاع یافت که مجبور است کشور را ترک کند، باز هم به این دلخوش بود که دوران تبعید را در هندوستان بغل گوش ایران خواهد گذراند و از نزدیک شاهد اوضاع کشور و سلطنت پسرش خواهد بود. با همین نیت به کشتی انگلیسی بندرا قدم نهاد. اندکی مانده به ساحل هند، ناگهان یک قایق موتوری ظاهر شد که آقای اسکرین نماینده دولت انگلیس رو به کشتی رسوند و او حامل پیامی بود از سوی نایب السلطنه هندوستان، حاکی از تغییر مسیر و عزیمت کشتی به سوی جزیره موریس. ولایت شمس که در این سفر همراه پدر بود در خاطراتش می نویسد، آقای اسکرین راجع به مأموریتش اظهار کرد، شما نمی توانید در بمبئی پیاده شوید، باید 5 روز در همین کشتی وسط دریا در انتظار کشتی اقیانوس پیما بمانید. وقتی کشتی رسید، با آن کشتی به جزیره موریس که برای اقامت شما در نظر گرفته شده عزیمت نمایید. اعلی حضرت از شنیدن این سخنان سخت برآشفتند و فرمودند، مگر من زندانیم؟ من آزادانه از کشور خود مهاجرت کردم و به من گفته بودند در خارج از کشورم به هر کجا میخواهم میتوانم بروم. جزیره موریس کجاست؟ چرا اجازه نمیدهند من به آمریکای جنوبی بروم؟ چرا مانع میشوید که ما در بمبئی پیاده شویم و لااقل تا رسیدن کشتی در شهر بمانیم؟ آقای اسکرین در پاسخ همه این حرفها فقط یک چیز می گفتن: من اظهارات شما را تلگراف می کنم و شخصا جز آنچه گفتم کاری نمی توانم کرد. چیزی که مخلص می توانم بر این خاطرات بیفزایم 2 کلمه بیش نیست. دولت انگلیس بازگشت ناپلئون را از الب به پاریس در خاطر داشت و نمیخواست در جریان جنگی که هنوز عاقبتش معلوم نبود آن واقعه تکرار شود و رضا شاه نیز ناگهان سر از تهران درآورد. خب من اینجا از فرصت استفاده میکنم برای یک تشکر و تذکر راجع به برنامه پیشین. تشکر از دوست دانشمندی که تلفنی با من صحبت کردند و یادآور شدند که پیکره آزادی، مجسمه آزادی در نیویورک کار بارتلودی است، مجسمه ساز فرانسوی، و نه گوستاو ایفل. گوستاو ایفل فقط پایه مجسمه را ساخته است، نه تمام مجسمه را. از ایشان تشکر.
سلام و درود به هموطنان و همزبانان عزیزم. در چند جلسه پیشین گاهی یک درمیان من از این کتاب بخشهایی رو براتون خوندم. امروز هم قصد دارم گوشه هایی از این کتاب رو براتون بخونم. با تو میگفتیم که ای بد تار و پود، مهر ایران هرگزت در دل نبود. گر تو را از مهر ایران ذره ای بود در دل و از شرافت بهره ای، جرم میراثی به نام اعتقاد، کی چنین میداد جانها را به باد؟ کی چنین میسوخت در بیم و خطر کودکان را مذهب مام و پدر. بیگناهی غرق بی آیندگی، داغ حسرت بودشان بر زندگی. کی جمود و جور و دهشت اینچنین سایه می افکند بر ایران زمین؟ پیروان یهوه یا شیطان پرست، هر که در هر جا به هر مذهب که هست، گر بهایی زاده یا نصرانی اند، چون در ایران زاده اند ایرانی اند. صاحب حق اند در این آب و خاک، این وطن ما را بود بالاشتراک. خود کی تا برکنی چون جانیان، حق ایرانیت از ایرانیان. از چه رو ای شیعه اثنا عشر، دین خود را کرده ای تیغ و تبر؟ گر نه بهر شق کردن آمدی، از چه تدبیرت نزاید جز بدی؟ گر پراکندن نبودت رسم و راه، ور نبودت راه زن میر سپاه. گر تو را نام خدا دکان نبود، مقصدت جز غارت و تالان نبود، کی خدای شیعه خنجر می کشید، خون غیر شیعه را سر می کشید؟ کی چنین هر کس به جایی می گریخت، و از خدایت در خدایی می گریخت؟ اختلاف دین تو با دین من، کی مرا مهجور می کرد از وطن؟ کی چنین می گفت ترک این دیار، ارتش آوارگان صدها هزار؟ کی چنین می سوخت چون شمع و چراغ، جان انسانها به قربت از فراق؟ کی چنین با داغ دور افتادگی، دود می شد جنگل آزادگی؟ کی طمع پرورده ای وجدان فروش، حلقه می افکند حکمت را به گوش؟ کی چنین میزیست با بیگانگی، ملتی در دام گرگ خانگی؟ کی جز آنانی که خواندستی خودی، از صف امنت کسی بیرون بودی؟ کس خودی ناشد گرت تمکین نکرد، رانده گشت از دور اگر تحسین نکرد. کی جز آنانی که خواندستی خودی، از صف امنت کسی بیرون بودی؟ کس خودی ناشد گرت تحسین نکرد، رانده گشت از دور اگر تمکین نکرد. کی فضا آکنده بود از قارقار، این چنین در بزم بوم و لاشخار؟ زنکر الاسوات مشتی نوه خان، کی چنین پر بود گوش آسمان؟ کی بدینسان زوزه گرگ و شغال، می رو بود از نغمه بلبل مجال؟ کی میان اشک و خون و دود و آه، پیکر ایران چنین می شد سیاه؟ بگذاریم از داستان قدر تو، تخم بیداد است ذیل و صدر تو. چشمه های عشق در جوش تو اند، شادمانی ها فراموش تو اند. هستی ایرانیانت در عباست، مزد شیطان است و با نام خداست. روز و شب باشد تو را راز و نیاز، با خدا در لوله های نفت و گاز. هست را و نیست را در این دیار، میدهی ارزان و میگیری دلار. هم زمان حال و هم تاریخ را، آتشی داری کباب و سیخ را. ملتی را میکشی در ذلتی، تا بسازی امتی از ملتی. فقه را داس مذلت میکنی، دست دین در خون ملت میکنی. فقه را در دست کین سازی تبر، تا بکوبی ریشه ها را سر به سر. تا به زخم و ضربت بیدادها، محو گردند از جهان بنیادها. تا در این کشور نروید مهر و شور، نام ایران بر نینگیزد غرور. تا به تزویرت روند از یاد ما، شوکت دیرینه اجداد ما. خانمانی نیست در این آب و خاک، کاب و خاکش با تو یابد اشتراک. خانمانت خیل خناس است و بس، قهرمانت سعد وقاص است و بس. هست جشنت ذلت ایرانیان، در سقوط دولت ساسانیان. پور فرخزاد پور میهن است، لیک پیشت پیشگام دشمن است. ابن وقاست ولی ابن خداست، زان که فتح تازیان را رهگشاست. زان که با حکم عمر این باجگیر تازیان را کرده بر ایران امیر. زین سبب تاریخ ایران کشوری پیش تو محو است در تازیگری. ارزش ایران گرایی پیش تو دشمن است از بیخ و بن با کیش تو. زین سبب هرچند صاحب خانه ای، پاک با ایرانیت بیگانه ای. میهن ما بیست قرنی پیش از آن کاید آواز عرب از آسمان. میهن ما بود چون امروز ما، مهد و بنگاه جهان افروز ما. میهن ما بود و خواهد بود نیز، همچو جان قهرمانانش عزیز. لیک با وی دشمن است اندیشت، کرده این اندیشه دشمن پیشت. هیچ و هرگز در عمل یا در سخن، دل نلرزاند تو را عرق وطن. گر بسوزد کشور از بیداد و کین، بر نیاری دست رحم از آستین. آسمان گر بر زمین آید فرود، ور شود نابود از ایران تار و پود. از زمان حال تا عهد عتیق، حاصل سی قرن سوزد در حریق. حاصل سی قرن از بالا و ذیل، پیش تو مدفون شود در کام سیل. خم نیارد گوشه ابروی تو، ننگ بر وجدان و اف بر روی تو. نزد تو تاریخ این ملت هباست، ذوق و فرهنگ و تمدن بیبهاست. گر نمی ترسیدی از اهل زمان، خشتی و سنگی نبودت در امان. خشت و سنگت همچو ذاتت اسود است، زین سبب ذات تو با ایران بد است. دل نداری صاف با تاریخ ما، پس برانی تا بسوزی بیخ ما. در پی سود خودی و از ما زیان، دل نداری صاف جز با تازیان. دین که دکان تو آمد تازی است، اصل سود توست باقی بازی است. در کفت بی دین تازی هیچ نیست، مهره نظم تو را یک پیچ نیست. نیست ای شداد ای ابن زیاد، در کفت بی دین تازی غیر باد. زین سبب پیش تو ای مست غرور، نیست ایران جز فضای ظلم و زور. این غنیمت را غنیمت داشتی، چون زکات و خمس خیش انگاشتی. فرصتی دادند و دکانی زدی، شب تنوری در شبستانی زدی. نان دین پختی و با خون خوردیش، در عبا بنهادی و نشمردیش. این سبب می تازی و خون می خوری، با شتابی هر دم افزون میخوری. معنویت را به بازاری قریب کرده ای، کالای نیرنگ و فریب. هرچه بر جا مانده از اخلاق بود، و از نیاکان حرمت میثاق بود. چون هوا در بسته‌بندی های دین، جمله را صادر نمودی از زمین. جمله رفت و جمله رفت و جمله رفت، جز دلاری چند از میراث نفت. جز دلاری چند زیر تخت تو، دشمن حق پاسبان بخت تو. می فروشی نفت و خنجر می خری، قلب ما را قلب ملت را به خنجر می دری. می فرستی گاز را از راه قم، می ستانی مایه بمب اتم. داشتی باروت و کشتی صد هزار، وای اگر بمب اتم گردی سوار. داشتی باروت و شد ایران ما، در اوین تابوت فرزندان ما. داشتی باروت و جنگت با عراق، 8 سالی سوخت ایران را به داغ. داشتی باروت و سیت اختلو، همچو بسم الله بودت در گلو. داشتی باروت و ساتور و کمند، قطرهایت جمله زنجیری بودند. با خر باروت اگر چونین کنی، وای اگر اسب اتم را زین کنی. وای اگر در سینه ای شیخ دنی، قلب سنگت از اتم گردد غنی. شاد و پیروز و سربلند باشید.